وجود داره اینه که در زبان انگلیسی قافیه وجود نداره، خیلی به ندرت اتفاق میفته. شعرشون ریتم داره که وزنش با وزن ما فرق میکنه، اما قافیه هم به ندرت اتفاق میفته، یعنی خیلی در قید و بند قافیه نیستن. اگه مترجم بخواد قافیه ای رو جور کنه، قاعدتا باید از زبان و از معنایی که مد نظر هست در شعر حافظ بیاد بیرون. کسان دیگری هم ترجمه کردن شعر حافظ رو، اما آنچه که مشهورترین ترجمه محسوب میشه در انگلیسی از جان آرتور آربری.
علاو یا و یا حسابی ادر کسن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافهی کاخر سبازان تره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشیداری، نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مقان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها.
در همون قافیه‌ای که گفتم موزیسین‌های متفاوتی، آهنگسازان گونه‌های متفاوت موسیقی از شعر حافظ استقبال کرده اند، از آلبوم طرح نو صدای سهیل نفیسی رو روی کلام حافظ تقدیم شما کردیم. برای آنکه به شناخت حافظ نزدیک شویم، باید گفت که کلمات و اصطلاحات در نزد حافظ می توانند سه نوع معنی به خود بگیرند. یکی معنی عادی لفظی، که مثلا وقتی گفته شد آب، منظور همان آب است. دوم معنی تاریخی، که کلمه‌ای در طی زمان در فرهنگ ایران قوام آمده و ماهیت دیگری به خود گرفته. و سوم معنی کنایی کلمه، که به چیزی غیر خود و بسی وسیع تر از خود راهبر می شود. حافظ گاهی هر سه محتوا را در آن واحد به هم وصل می کند و از این رو عبارت القاء چندگانه به خود می گیرد. اما نکته این است که در ورای معانی مستقیم و زودیاب، یک معنی مهین در شعر اوست، یعنی یه معنی والاتر. این معنی باید در کنه طبیعت انسان، وجدان آگاه و ناآگاه اجتماع و روح تاریخ ایران رد پایش را جست و این همان است که عمق درون ما را با عمق درون شاعر و عمق سرنوشت بشریت پیوند می‌دهد. یه روشی که ما در رادیو فرهنگ معمولا در این روز 20 مهر در اون چند ساله هست و پی گرفتیم و بر همون سبک هم هستیم اینه که حافظ رو از چشم‌اندازهای گوناگون ببینیم. حافظ پژوهانی با نظرگاه‌های متفاوت رو دعوت کنیم و از حافظ و اندیشه او و روش پردازش معانی در شیوه او بپرسیم از این دوستان تا در نهایت یه نگاه معطوف به حقیقت از حافظ بتونیم ارائه کنیم. میهمان بسیار عزیز، ارجمند و نام‌آشنایی به جمع ما پیوستند و با افتخار همراه خواهم بود با استادم جناب آقای دکتر محبتی، پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشگاه زنجان. درود بر شما آقای دکتر محبتی، بسیار خوش آمدید به کلک خیال انگیز.
خواهش میکنم. سلام علیکم بر شما و دوستان شنونده هم سلام عرض میکنم. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. خوشحالم که بعد از مدت ها صدای شما رو میشنوم استاد.
بنده هم خوشحالم که همچنان شما نکته یابی میفرمایید و با شنوندگان سهم اونها رو هم براشون میگذارید که استفاده بکنن.
لطف و مهر شماست. تندرست باشید. آقای دکتر محبتی، میدانیم که برای ورود به جهان رمزآلود حافظ دریافتن اون شیوه رندی و طنز نهفته در زبان حافظ خیلی یه جاهایی میتونه راهگشا باشه و اون رازها رو برای ما باز کنه. شما در مورد طنز در شعر حافظ با ما سخن بگید.
خواهش میکنم. چشم، اگه اجازه بدید من یک نکته کوتاه رو اول در مورد طنز بگم بعد وارد طنز در کلام‌های ذهنی حافظ بشم.
بله،
ببینید، طنز به قول هگل معمولا با هوش رابطه مستقیم داره. آدم های باهوش بیشتر به طنز گرایش دارن و خودشون طنازی میکنن. آدم هایی که به هر حال کمتر خدا بهره خدا ده از این جهت دارن یا خیلی ممکنه تیز نباشن به تعبیر خود حافظ، ممکنه با طنز میانه ای نداشته باشن. این یک نکته. نکته دوم این که برای طنز فهمیدن به ویژه باید طنز گفتن، همیشه باید از بالا به مسئله نگاه کرد. کسی که درون چیزی محصوره و گرفتار امریز یا چیزی نمیتونه در مورد اون طنز بگه. به قول مرحوم عمران صلاحی، باید از بالا به اون چیزی که میخوای نگاه کنی تا بتونی در موردش طنز بگی و بتونی از اون چنبره عظیمی که اون واقعیت، اون فکر، اون چی که تو رو تسخیر کرده رها بشی، باید به بالا با اون نگاه کنی.
بله.
تا بتونی طنز رو بگی. حالا بر این مبنا میشه گفت که حافظ حقیقتاً یکی از طنزناسترین شاعران فرهنگ ماست که اگر فرصت هست خدمت من عرض بکنم.
خواهش میکنم با اشتیاق. طنز تازه در اون معنی فاخر خودش.
بله، طنز. ببینید، خب ما جوک داریم که یعنی تو فقط چیز رو میخندونی.
بله.
یه بار لطیفه داریم که خب یک لطفی درش هست که طرف خوشش میاد. به تعبیر بزرگان، ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان فبتغوا لها طرائف الحکم. یعنی دلها هم مثل جسمها خسته میشن، براشون لطائف الحکم یا طرائف الحکم، حرفای نازنینی که دل رو وجد بیاره براشون بگید که دل از خستگی در بیاد. ولی یه قلم رو سوم داریم، طنزه، که اون در واقع عنصر آگاهی، عنصر نوعی تحول درونی هم باید همراهش باشه و الا طنز درش نیست، معنا نداره، میشه لطیفه نهایتاً یا میشه جوک به تعبیر انگلیسی.
بله.
برای مبنا اگر بخوایم دیوان حافظ رو، کل دیوان حافظ رو، نه ابیاتی پراکنده رو، از منظر طنز نگاه بکنیم، میشه گفت که حافظ سه گونه طنز داره، یعنی در سه قلم رو وارد طنز شده. یکی طنز کیهانی یا طنز وجودی است که این خیلی مرحله والایی برای حافظ، تونسته در حقیقت به تعبیر استاد زرینکوب تاریخ رو در ترازو ببینه و بهش بخنده، اجرای نقدش بکنه. یه شعرهایی مثل مثلا چون میرود این کشتی سرگشته که آخر، یا وجود ما معمایست حافظ که افسونش فسون است و فسان، که تحقیقش فسون است و فسانه، نگاه به خود هستی به عنوان امری که میشه بهش خندید یا خیلی جدی نگرفت و در واقع به من جدی نگرفت، نه این که سهل انگاری کرد، به معنی این که حقارت خودت رو، کوچکی خودت رو در واقع عظمت این دید و به حقیقت به خودت خندید، نه به اون چه که بیرون هست.
بله.
قلم رو دوم طنز در نگاه حافظ طنز اجتماعیه که بیشتر مورد استقبال اهل تحقیق قرار میگیره، یعنی از بیرون به جامعه نگاه کردن، از بالا به جامعه نگاه کردن که آدم‌های میان با چه ترفندهایی مثلا میخوان دیگران رو فریب بدن یا به منفعتی حقیر برسند. یکی مثلا گربش تربیت میکنه که سرشو بلند کنه به زمین بذاره، بعد بگن که این مثلا داره سجده میکنه، حالا مژده بده که گربه عابد نماز کرد. یکی مثلا میاد به نوع لباس پوشیدنش، فرض کنید صوفیه رو مثلا حافظ میگه، یکی میاد به نحوه ادای مثلا واژه ها، یعنی طنزی که حافظ در حیطه قلم رو به اجتماعی مطرح میکنه خیلی خیلی آگاهی بخش، از این جهت که از بیرون به این جماعت ها نگاه میکنه که برای مثلا آبی حرام یا نانی حلال چه کارها که نمی کنند و چه در حقیقت بازی هایی که نمی کنند. میشه دیوان حافظ رو از این منظر اصلا بسیاری از ابیاتش رو، بسیاری از غزلهاش رو نوعی طنز اجتماعی تلقی کرد که داره از بیرون میخنده و تحلیل میکنه.
همینطوره و خیلی هم در گفتگوی به شدت با ناهنجاری های اجتماعی روزگار خودش، به ویژه از منظر حاکمیتی، خیلی سعی میکنه که نگاه در این حال محترمانه طنازانه، که در ژرفساخ اتفاقا خیلی جا اصلا محترمانه هم نیست.
بله،
از این منظر هم خیلی جذاب کلامش.
بله همینطوره. ببینید خب وقتی در سه جبهه درگیره، یه جبهه قول شما جبهه حاکمیتی است که با قدرت پنجه میندازه، نمیتونه مستقیم حرف بزنه.
بله.
خیلی نازک به قول خودش چشم زمانه چه چشم صراحی خونریز است، این شوخی هم ندارم باش. یه جبهه دوم هم هستش که عوام هم که به هر حال نمیتونه برای اون حرفاشو بزنه و زحمتی میکشه از مردم نادان که مپرس. یه جبهه سوم است که خود همفکرانشن که آدم‌های حاکمیتی هستن، عوام نیستن، ولی باش متفاوت فکر میکنن، یعنی از اون متفاوت فکر میکنن. اقناع اونها هم باز مسئله سومی است که اینها باید کلام رو فوق‌العاده در حقیقت هنری کرد که شما اون واقعی که براش پیش اومد که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز دارد فردایی، اینم نوعی طنز درشه، ولی حافظ رو خیلی خیلی در مورد برنجش انداخت، تا اینکه به هر حال گفتن که خب اون شیخ در حقیقت بزرگ بهش گفت که بگو، دوش شنیدم که یک کسی این رو گفت که نقل کفر کفر نباشه و نظایرون. برای همونطور که اشاره کردی، طنز اجتماعی چون به گروه های مختلف برخورد میکنه، به طبقات مختلف برخورد میکنه، هم باید خیلی ظریف باشه هم خیلی عمیق باشه که درگیر بکنه ولی گرفتارت نکنه. این کار هر کسی واقعا
بله.
نیست. به ویژه وقتی که میگه میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تذیر میکنن. قلم رو سومم جناب جان عزیز، این قلم رو طنز شخصی و طنز وجودی است، یعنی وجود به معنی شخص نه کیهانی. به این معنا که حافظ وقتی در خلوت خودش می نشیند، آیا خودش رو هم مورد طنز قرار میده؟ میشه گفت قطعا بله، یعنی بسیاری از جا حافظ به خودش میگه که تو هم داری یه جورایی این از بیرون به خودش نگاه میکنه.
حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی، مثلا
محفلی خیلی جاها داره این رو که به هر حال حافظ خودت تو هم خیلی خودتو به هر حال بالاتر از بقیه نبین، تو هم گناه میکنی، تو هم فیلم بازی میکنی به اصطلاح امروز، و منی مصیبتش البته، و کیست که نکنه، کیست که گناه نکنه، مثلا کیست که یکی از قلمروهای ناشناخته طنز حافظ همین در حقیقت گیریه که حافظ به خودش میده در جاهای مختلف، که در این سه ساحت، یعنی هم کیهانی، هم اجتماعی و هم در واقع وجود شخصی، خیلی میشه حافظ رو بهش آفرین گفت و تبریک
عرض. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محبتی که در این گفتگو با من همراه بودید. مثل همیشه من از شما خیلی یاد میگیرم.
سلامت باشید، ان شاءالله شما که پخش کننده آگاهی و روشنی هستید سلامت باشید، و شنوندگان هم از روشنی کلام شما نور و بهره بگیرن.
تندرست باشید، شما رو به خدا میسپارم استاد. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ. ساقی حدیث سر و گل و لاله می روید، یا وین بس با سلاسه ی قصاله می روید، یا شکر 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 شکن شبند همه تو کیانه هند، یا جا یا زینقند پارسی، زینقند پارسی که به صدای آقای علیرضا قربانی رو شنیدی در نغمه‌ای با نام قند پارسی با کلام شکرین حافظ. دل بدیم به صدای شما شنوندگان ویژه برنامه کلک خیال انگیز.
از ادب خدمت رادیو فرهنگ، حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. روز حافظ بر حافظ دوستان مبارک. مهدی هستم اصفهان، خدا نگهدار.
سلام بر شب، خسته نباشید. از شهرستان بم صحبت میکنم. محمد بهزادی بهزادی است. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. متشکرم.
سلام عرض ادب احترام دارم به رادیو فرهنگ و روز حافظ را به حافظ شناسم و رادیو فرهنگ تبریک عرض می نمایم. میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم ست افاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن، شکر ایزد که میان من و اون صلح افتاد، خوریان رکس کنان ساغر شکرانه زدن. بنده جلال محمدی نیا شاعر بنا با از آذربایجان شرقی خدا بس.
سپاس که برنامه زندگی کلک خیال انگیز رو گوش میکنید، با ما تماس میگیرید، برای ما پیامک میفرستید. آقای علی تفتی خیلی قدرشناسانه از اجرای به حافظ توسط استادم جناب حسین آهی یاد کردن که هر موقع از ایشان یاد میکنم واقعا قلبم پر از دریغ و اندوه میشه که جای ایشان در این راهروهای رادیو واقعا خالیست. یادشون گرامی، سالها برنامه تماشاگه راز پخش میشد، فکر میکنم همچنان در میان برنامه های ما وجود داره، شرح و تصحیح غزل های حافظ به روایت استادم زنده یاد حسین آهی. سید سالار موسوی از اصفهان هم گفتن که در غزل 255 حافظ میگه یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، ولی یوسف که هرگز به کنعان بر نگشت و تازه پدر و برادران رو هم از کنعان هجرت داد. پس منظور حضرت حافظ چه میتونه باشه؟ یه نکته ای رو بگم، میگه حافظ اصولا مورخ که نیستش، در واقع از واقعه تاریخی برداشت و بهره خودش رو میگیره برای اینکه مضمون شاعرانش رو پردازش کنه. حالا اینجا یعنی به سامان شدن اون روزگار رو از پس ماجرای بیت الاحزان اینها به این تعبیر کرده که این یوسف به هر حال باز میگرده و اوضاع بهین خواهد شد.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این عشق و آتش جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک تاب نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل میخواست کزان شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. حافظ آن روز طرب نامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد.
صدای زنده‌یاد حسین آهی رو شنیدید. واقعا اگر به آکسان‌ها، درنگ‌ها، تکیه‌ها حتی ارتفاع صدا و ضرب و هنگشون توجه کنید، همشون القا کننده معنا هستن و قشنگ درس حافظ خانی خواندن رو در معنی دکلماسیون دقیقا به کار بردن. حالا خیلی ها میان میگن خانش که اصلا غلطه، یعنی خانش در معنی درک و تأویل و تفسیر متن. این کلاس خواندن حافظ هست، اجرای استادم حسین آهی. بریم به سراغ پیامک ها. نصرالله خراسانی نقاش از شاهنشاه اصفهان گفتن که به نظر من حافظ لسان الغیب جدا از شاعر بودن انسانی بزرگ و وارسته نیز بودند. شنونده دیگری که نامشون رو قید نکرد، 939-25 شماره پایین 65، گفتند که حافظ خالق اولین آینه شکست ناپذیر، طلایی و گرانبهایی است که انسان ظاهر و باطن خودش رو میتونه در اون آینه تماشا کنه. دوست دیگری با شماره 912-42 شماره پایین 52 این ابیات رو نوشتند: به عمری یک نفس با ما چو بنشینند، برخیزند نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. در این حضرت چو مشتاقان نازارند که با این درد اگر در بند درمانند. شماره 939-17 شماره پایینی 47 گفتند که روز بزرگ داشته مرد بزرگ پارس و ایران بر شما مبارک. ای دلر سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. همینطور آقای ذوالفقاری از لرستان برامون پیامکی فرستادند و نیز دوست دیگری آقای احمدوند از فارس و شماره 912-42 شماره پایینی 85. همچنان میخواییم برای شما از پارسی زبانان یا پارسی آموزان غیر ایرانی پخش کنیم. هنگام که شعر حافظ رو میخونند به کشور ژاپن میریم و صدای اونیکو اوگادا رو گوش میکنیم.
حدیث حافظ شیراز در ژاپن. حافظ، حدیث سفر فریب خوشت رسید، تا حد مصر و چین و به اطراف دی و روم و دی. حافظ شیراز نخستین بار با کتاب پروفسور به نام عراقی، یکی از پیشروان مطالعات ایران شناسی در ژاپن، به ژاپنیان معرفی شد. عراقی از شاگردان ویلیام جکسون، ایران شناس نامدار آمریکایی بود و نزد همو بود که زبان فارسی را آموخت و با تعریف و فرهنگ کهن ایران آشنا شد. عراقی در سال 1922 در بازگشت به ژاپن کتاب تاریخ ادبیات ایران از عصر اوستا تا پایان قرن 19 میلادی را نوشت. با همین کتاب بود که حافظ نخستین بار ختم مبارک خود را بر سرزمین دوردست ما گذاشت و این غزل پرشور عارفان خود را عرضه کرد: مجده وصل تو کو که از سر جم برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم.
سعدی و حافظ دو شاعر بزرگ اهل شیراز و از گران پایه‌ترین شاعران ایران زمین هستند. هرچند سراسر عمر سعدی